أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با جایگاه ولی الله و رابطه انسانها با ولی الهی مسلمه که مسئله از مسائل قدسی و متعالی ادیان بوده از همیشه. اینجور نیست که این نوع معارف رو بشه در محافل اولیه معارف دینی مطرح کرد. وقتی مشکلی که در طول تاریخ همیشه در محافل دینی بوده است این که یه عده‌ای به دین رجوع می کردن ولی در همون مقدمات راضی می شدن به دینداری خودش. خب تا اینجا اشکال نداره، دین مانع این نوع دینداری نیست، ولی افق دینداران بالاتر از اونیه که در ابتدای امر به انسان میرسه. خب اگه دنبال کنن دیندارا چیزهایی رو میابن که در ابتدای امر اصلا تصورش هم نمی کردن. شما حساب کنین به طور طبیعی مردم امام ها را آدم های خوبی می دونن، واقعا بیشتر این که نمی تونن بفهمن که یک حقیقت قدسی دارند و 40,000 سال قبل از خلقت آدم از نور الهی جدا شدن. اینا رو بدیهی است که نمی شناسن. خطر کجاست؟ خطر اینجاست که این تیپ افراد که با این معارف آشنا نیستن خودشون ملاک قرار بدن. نتیجه میشه که میگن اینا قلوه. قلو در دین چیز بدیه، خطرناکه. اما قلو یعنی چیزی که مهم نیست، واقعا در مرتبه عالی نیست، ما بیام الکی اینا مهمش کنیم. ضررش هم بسیار زیاده. مثلا شما حساب کنید یه آدم معمولی که خیلی هم سر و ساده است و خیلی هم کم اطلاع است، هی ما بیایم برای حرکات و سکنات ایشون یه تفسیرهای قدسی قائل بشیم، خب اینا میگیم قلو. ضررش هم چرا زیاده؟ خب برای اینکه کسی مد نظر جامعه قرار میگیره که متعالی نیست و در نتیجه جامعه رو میاره پای. اما یه وقت است نه، دلیل عقلی و نقل معتبر حکایت از این داره که انسانهای قدسی عرشی حتما در این عالم هستن. مصداقش دین تعیین میکنه. مثلا این آقای جبران، خلیل جبران مسیحی، حرفش اینه که حالا که ما میدونیم یک روح بزرگی در این عالم باید باشه به این دلایل علمی و عقلی، میگه به نظر من علی علیه السلام از همون جنس است. یعنی اول خودش با معارف خودش متوجه است که اگر باید از عالم غیب حقایقی جلوه کنه، اون حقایق در جمال یک انسان کامل باید جلوه کنه. مصداقش را میگردیم پیدا میکنیم. میخوام نتیجه بگیرم که باید مواظب باشیم بعضی معارف سطحش بالاست، نه اینکه قلوه، قلوه باید آدم تشخیص بده، چیزی که پشوانه عقلی و به تبعش نقل معتبر نداشته باشد، ما اینا میگیم قلوه. ولی اگه یه مسئله خودش بزرگ است، افقهای انسانهای معمولی بهش نمیرسه، اینا که قلوب نمیکن. مولوی همین شعر که در صفحه 129 هست همینا میگه، میگه چرا شما میاید مطلب بزرگ بک را میارید پای، سبک میکنید، خودتون رو عوض کنید، کرده ای تعویل، حرف بک را خیش را تعویل کن، نی ذکر را، این ذکر الهیست که انسان ها به جای میرسند که مقامشون علم کتاب میشه که بحثش شد، که از آصف ابن برخیا و میرن بالاتر. میگه این ذکر الهیست که باید یه همچی انسان هایی در عالم باشند. متعالی بودن رو تو باید بری بشناسی، نه اینکه مطلب رو بیاری پایین، هی بیاری پایین. بشر رو در حرمان رجوع به اولیا میندازیم. حرف همین است که ما آیت دیدیم علمایی که بحث وجود مقدس قدسی و عرشی ائمه را میکنن، نا حرفشون چیه، پای صحبتشون میشستیم، مباحثشون رو دنبال کردیم، ببینیم این حرفا حرفای مبنایی است یا از سر احساسات. این گله ایست که علمای شیعه به نظر من دارن به دنیا، حالا دنیا رو چه بگیم، وهابی ها که به شدت بشر رو محروم کردن از انسان های قدسی، و چه بگم مدرنیته، همین آقای مارتین لینگز مسلمان ظاهرا فرانسویه، میگه که کتاب عارفی از الجزایر رو نوشته، بسیار کتاب خوبیه، ایشون میگه که به ما طوری القا کرده بود مدرنیته که اصلا انسان قدسی بیشتر افسانه بوده است، همون کاری که استیس تو کتاب عرفان میکنه، بسیار ظلم کرده است این استیس انگلیسی، میگه که عرفای خیالات خوشی ترن و سلام، تقریبا حرف آقای دکتر سروش تحت تاثیر استیس انگلیسی است. استیس انگلیسی اصلا آمپریست به اصطلاح حسگراست، منکر عالم غیب و معنویت است. بنابراین عرفان از منظر این آقا اینه که عارفا آدمای خوشخیالی بودن، این خیالات خوشا داشتند، که حالا بحث طولانیش رو در جای دیگه خدمت دوستان خواهم داشت. وقت مارتین لینگز میگه که مارم همین طور پرورونده بودن که واقعا انسان قدسی و یک کسی که احاطه بر عالم معنا داره و حضور در عوالم قدس داره، همین حالا فلحال اینها را میگفتیم، نه این خیالات خوشی است که اینا دارن. بعد میگه وقتی با این مرد رو برو شدیم دیدیم اصلا حرفا نیست، این سید العلوی الجزایری، جالب هم هست که خیلی نزدیک است به سیره اهل البیت، از فرقه بازلیه از جزایر است، اینا یه سلسله یعنی که به اهل البیت خودشون متصل میکنه. در هر صورت این که آدم بتونه بفهمه این افق رو برا ما باز کردن و بستن این افق، محروم کردن بشر است از یک معارف عالیه، این را باید ازش قفلت نکرد. در صفحه 129 این پاراگراف آخر اینجوری است که ما در موضوع وجود انسان کامل و واسطه فیض، ابتدا با استدلال بحث میکنیم و نحوه وجود آن عزیزان در نظام هستی و مقام عصمت آنها را ثابت می نماییم. شما کتاب مبانی معرفت ببینید، سه دلیل عمده بر وجود انسان کامل به عنوان مقام واسطه فیض و انسانیت کل اونجا آورده شده، دلایلی که مقدماتش هم بدیهی جهانی است. ما روش خودمون روش کلامی نیست، روش فلسفی است. یعنی نمیایم با مبتنی بسام با مبانی دینی طرف با طرف حرف بزنیم، خوبه است، اما سعی بر این است که با مبانی بدیهی طرف حرف بزنیم. یعنی این بحثایی که تو این کتاب شده است رو تو هر کجای دنیا شما میتونید مطرح کنید، که اصلا یک مبناش هم از خود ارسطو گرفتیم. حاصل قضیه این که پس اول استدلال میکنه شیعه برای عقیده خودش، متن ادامه شو ببینید، سپس دلایل قرآنی خود را بیان میکنه. شاید نظرتون باشه در اون صفحات اول کتاب چندین جلسه بحث همین بود که به این دلایل قرآنی باید یه انسانهای متعالی در عالم باشد و پس از آن که جایگاه و مقام واسطه فیض بودن و معصوم بودن آنها روشن شد، حالا میگیم این سخنان را معصوم گفتن. یعنی رجوع به معصوم با حفظ عقل و استدلال است. وقت متن رو نگاه کنید، واقعا امامان ما همه تلاششون است که شیعیان رو عقلانی بپرورانند. یه روایت مشهوری هست که پیامبر صلوات الله و سلامه علیه می فرمان: ای علی، اون وقتی که مردم زمانه تو یتقربون الی الله به انواع البر، به انواع خوبی ها تلاش میکنن به خدا برسن، تو با انواع عقل ها سعی کن به خدا برسی. این فرهنگی که شیعه دنبال میکنه اینه که خود سلوک یکی از عالی ترین شکلش عقلانیت است. اصلا حکمت شیعی خیلی فرق میکنه با بقیه شندی ها، اینا رو من نمیگم. حکمت شیعی خودش سلوکه. تو درس معاد مستحضر بودید، ما اینجا به ظاهر استدلال میکردیم ولی همه همت این بود که خودش یک نوع حضور در عالم مجردات را در نفس ناطقه ما پیاده کنه یا نفس ناطقه ما را حاضر کنه. خب بس بنابراین وقتی شیعه امامش اینجوری تربیت میکنه شیعیان رو، اصرارم داره تو همین حالت باید بمونی. من در همین صفحه 30 فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را آوردم که ایشون جلمندن که به اسم ولایت چه انسانهای سطحی و چه عرفهای سطحی اومده است به میدون. و ما دوتا کار باید بکنیم، یکی این که این مبانی معرفتی متعالیه ولایت اهل البیت رو بتونیم تبیین کنیم، و یکی این که این انحراف ها را نشون بدیم، مشخص شد ما با اینا یکی نیستیم. جمله امام را بخونین همین وسط صفحه 130، ایشون می فرماد: ولایتی ها که تا دیروز در سکوت و تحجر خود آبروی اسلام و مسلمین را ریخته اند و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکسته اند و عنوان ولایت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده. تکسب و تعیش یعنی کاسبی، یعنی دکون با کرده بودم. و عنوان ولایت برایشان جز تکسب و تعیش نبود، امروز خود را بانی و وارث ولایت معرفی نموده و حسرت ولایت دوران شاه را می‌خورند. یعنی بیش از همه امثال مثل حضرت امام که حقیقت ولایت را می‌فهمند چقدر این حرفا ظلمانیست، این دکون بازی ها و این حرفا، خیلی مسئله بالاتر از این حرف هاست. در همه ادامه داریم که می‌فرماند کمر ما رو شکستن این آدمای اینجوری، مگه مسئله ساده است که هر کسی بتونه ترک کنه؟ هر انسانی اگر به وارستگی که اونا انتظار دارن انسان نزدیک نشه، ابدا نمیشه تو این وادی سخن گفت. در صورت من در صفحه 131 این جمله رو دلم میخواد با هم بخونیم، همون سطر اول، که چرا امثال حضرت امام از این نوع ولایت گرایی نگرانند؟ چون متوجه بودن این گروه ها مسئله این چنین بزرگ و عمیق رو آنچنان سطحی و احساساتی میکنند که دیگر آن تأثیر عمیق و غیر قابل تصور را از دست خواهد داد. پس چی؟ در نتیجه دو نگاه به ولایت داریم، یکی سطحی و غیر قابل قبول و دیگری عمیق و کاملا منطقی. حتی میگن که بنی امیه دیدن چی کار کنن که این نهضت حضرت سید الشهدا جهانگیر نشن. اومدن از طریق آدمای سطحی قلوهای افراطی کردن. ببین قلو همیشه روح آدمو متاثر میکنه، پس میزنه یه چیزایی که خب خودتون شنیدین دیگه. یعنی مسئله بزرگیش به عظمت حسین است، نه یه چیزای عجیب و غریب که مثلا روز مثلا در کربلا 70 خورده ساعت شده است. اینا چی است داری میگی؟ یعنی تو بله وقتی که عزم ها یکی شد، جمعیت به عشق اومد به صحنه، خب عشق یک حماسه های بزرگ می آفریند. یعنی میخواستن یه کاری کنن اون عظمت بره. حضرت امام دلواپسن که این گوهر بزرگی ولایت مداری که اصل اساسی حیات دینیست این دست قناع اهلش بیفته. تو همین کتاب مصباح الهدایه شون آخر کتاب به فارسی هم ترجمه شده است، نگاه کنین خیلی عجیبه، میفرمان از تو میخواهم که نسبت به ارائه این مطالب بنا اهلش بخل ببرسی. بخل ببرسی نگو، یعنی کسی آماده نباشد نمیشه اینا رو برش بگه. اما حالا برگردیم به بحث خودمون که تحت عنوان چگونگی یقین به مقام امام. مثلا ما هیچ وقت تو این جلسات هرچی هم حرف بزنیم که ربطی به یقینی که با درس و کلاس و مدرسه حاصل نمیشه، که یقین یه سیر هست. خب یه وقت اسم میگم آقا ما جاده رو پیدا کنیم، بعد دیگه حالا تو این جاده میریم، اگرم نشستیم، اگرم زمین خوردیم، دیگه میفهمیم آخرش این جاده حقش رفتنه، این خوبه. ممکنه از کلاس و درس این کار ازش بیاد، اما سیر قلبیست که هی حجاب ها رو ردیق میکنه. انسان احساس تلألؤ نور غیبی ولایت امام معصوم رو بیشتر حس میکنه. متن این است: آنچه ائمه به ما پیشنهاد میکنن تدبر در امور آنهاست. این روایتی که در پایین صفحه اومده است رو نگاه کنیم. ائمه میفرمان که چی؟ حالا امیرالمومنین و بقیه هم، این کتاب بصائر و درجات یه مجموعه ای روایت از معصوم آورده. اینجا حضرت میفرمان ان امرنا صعب مستصعب، امر ما یه چیز آسونی نیست، سخت پیچیده به سختی است. لا یحتمله الا ملک مقرب، آن نبی مرسل، آن عبد قد امتحن الله قلبه للایمان. حالا اون دو تا اولیاش که ربطی من شما نداره، میگن که کسی نمیتونه تحمل کنه، حمله اشاره کردم جای بحث زیاد داره، گاهی قلب نمیتونه بکشه یه مسئله رو. وعدم دادم که انشاءالله به لطف الهی اینا معنی کنیم، این که تو واژه ها داریم باید بتونی این مسئله رو تحمل کنیم، این یه چیز مهم نیست که چطور میتونه یه انسان این مقام نوری این خانواده رو تحمل کنه. میفرمان که یا باید ملک مقرب باشه، یا نبی مرسل باشه، یا بنده‌ای که خدا قلبش رو آزموده است لیل ایمان. یعنی حضرت حق در حرکات و سکنات و افکار و شخصیت ایشون نظر کرده، دیده این برای دینداری ایمانی نه اطاعت صرف آماده است، حالا این میتونه حمل کنه. منظور ما با واژه تدبر میخواییم مسئله رو حل کنیم که باید یه رجوع خاص داشت به مقام اهل البیت تا ببینیم اینا چی میگن. تو این متن هست که میدونیم که اهل البیت خودشونم مأمور میدونن که مقامشونا برسونن. شما تو دعای ابو حمزه میخونین که چی؟ و انت دللتنی الیک، یعنی خودت ما را به خودت رسوندی، دلالت دادی. این جنس نور است، جنس نور اینجوری است که جلوه میکنه. مقام اهل البیت مقام اشراقی است، کاری به لباس و کتاب و درسشون اینا نه، یعنی باید جلوه کنن. وقت چون مقامشون اشراقی است و جلوه میکنن بر قلبها، از این جهت میگیم چطوری خدا با تجلی خودش ما را متوجه نورش میکنه. فقط به ما میگه که تو موحد شو. یعنی چی؟ به جز حضرت حق مبادی دیگر اصالت نده. من کان یرجو لقا، هر کس لقاء ربش خواست چی؟ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به. میگه که یه جوری باید رجوعت کامل به من باشه. این ولا یشرک به هیچ مهمتر سا احدی را نمیشه نقش براش قائل بشی. میگه اگه این کارو بکنی رجوعت لقائی میشه. اینجا میفرماد که مأمورن که جلوه کنن. حضرت حق جزء خودشه و انت دللتنی الیک، تو خودت به ما نشون دادی. خب پس ما اینجا وظیفمون چیست؟ نگاه کنیم همین والله. خب چطوری نگاه کنیم؟ خب به دروغا نگاه نکنیم. یعنی میگه تو این عالم غیر حضرت حق هم جایی برای نقش آفرینی ما سراغ داریم؟ همین. و میبینیم که آن که عمری در پی او میدویدم، کو به کو ناگهانش یافتم، با دل نشسته قروبه رو. مشکل ما اینه که طلب از گمشدگان لب دریا میکنیم، میریم به اون آقا که استدلال میکنه و میگم آقا خدا رو به ما نشون بده. اون که خودش دارد با استدلال اینا میخواد برسته، این که نمیتونه نشون بده که گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکنه. خب تقصیر خودش هست که اینجوری دارد دنبال میکنه. و تو همون غزل دیگه در این دیگه، بیدلی در همه ایام خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. حاصل قضیه این که این همین ائمه مأمورند، ائمه مأمور ظهور خودشونند. اینا خوب داشته باشه، نه که میگه پری رو تا به مستوری ندارد واقعا اینجوریه. نور که نمیشه ندرخشه. اگر رسیدین به این که مقام اولیا اشراقیست، یعنی تجلیست، نورست، خودتون الحمدلله که معتقدین که وقتی میگون وجود مقدس حضرت صاحب الامر تمام عالم را مدیریت کنه، خب چطوری مدیریت کنه؟ اشراقی. مثل این که شما قلبتون داره شما را حرکت داشت. چی شما را حرکت داد اومدین اینجا؟ قلب شما میدش رو در حرکات و سکنات شما تجلی داده، این دست و پا حرکت کرد اومد اینجا، در واقع قلب اومده است، قلب تجلی کرده، بر همینم اهلش از حرکات و سکنات افراد نور میبینن، اینا که ابزار است و نقش اصلی رو نداره. اهل البیت مأمور ظهور خودشونن، وقت نمیشه و نباشن، چون اینجا عنایتیست به خلق مثل خود پیامبره. حالا مثلا شما در نظر بگید پیامبر رو درواسه کنن، میگن الان خودخواهی شکست نفسی کنن، نیان بگن من پیامبرم، خب مردم بدبخت میشه. اینجا که این حرفا نیست که، خودی نمونده است اینجا، این تجلی لطف خداست که باید به درخشد و به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم، به شما جواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. من که فقط محل ظهور لطف الهیم، با این حواستون باشد، با این که خود شخصیت اشراقی سیف شد، این افرادی مثل آقای دکتر سروش اینا رو نفهمیدند و حرفای پرت و پلا زدن که نمیدن پیامبر مثل یه بلنگو مثلا میگیره و میده، چی نارا میگه اصلا حرفانی. نزل به روح الامین علا قلبه کل تکونم نلمنذرین، تمام این شخصیت یک نور میشه و اشراق میکنه. یعنی شما نمیتونین بگون که پیامبر قلبشون با وحی دوتاست، که نزل به روح الامین علا قلبک، این صوت جانیست که حضرت جبرائیل به قلب رسونده است، به لفظم تجلی کرده. خب پیامبر که نمیشه که رو درواسی کنن نگن، خب باید این نور رو به ما بگن. در همین جهت حالا خود متن بعد دقیقا مطالعه بفرمان که وقتی متوجه شدیم که اهل البیت مأمورن که این حقیقت آسمانی اشراقی ولایی خودشون رو برسونن، خب معلوم است حالا ما از این جهت ارادت بهشون داریم که لطف کردن، وسیله نور خدا شدند تا راند حق این نور رو بر جان تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو. میگه خدا من این نور رو از طریق جان تو به ما رسون. مادر خیلی این شعر قویه، آفرین بر دست و بر بازوی تو، یعنی اصلا دست و بازون اینجا وسط نیست، چی اینجا ظهور اون نور میفهمه و حرف میزنه. خب در این صفحه 132 بر همین مبنا حضرت صادق به اون دو تا عالم اهل سنت میفرمان چی؟ شرقا و قربا. عزیزان من کجا دارید میرید؟ عالم بودن، دنبال حقیقت بودن. میفرمان شرقا و قربا، به شرق برید و غرب برید. لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من هذا البلد، اشاره میکنم به خونه خودش. میگن که اگه در شرق برید و غرب برید هیچ، لن تجدا، هیچ چی پیدا نمیکنید. والله این حرف خیلی حرف عمیق و درستی است، هیچ چی پیدا نمیکنید علما صحیحا الا چی؟ چیزی که از این خانه بیرون میاد. چه این باید روش وقت بگذارید. اینا مأمورن که این حقیقت رو به بشر برسونن. اگه نه شما میبینید شاگردای اینها اینقدر نورانی میشن که حاضر نیستن یک قدم جلو بگذارن برای طرح خودشون. وقتی رفته بودن خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعد از رحلت مرحوم آیت الله بروجردی، کلی که وقت گذاشته بودند و اینا که آقا بالاخره لازم است جهان اسلام نیاز داره به مرجعی مثل شما، اول که خیلی استنکاف که نه ببین بقیه هستند و اینا، بعد گفتدن به یه شهر، گفتن به چه شهر، گفتدن من هیچ قدمی نسبت به مرجعیتم بر نمیدارم. یعنی بعد اون تاجر تهرانی میگه که رفت خب دیهای طلا بلو جلدی اون مرجع جهان تشیع و رحلت کردن، همه واقعا پریشان بودن که حالا چی؟ چیز عجیبی از اینا هم داشته باشی. بعد میگه من در یه حیرانی بالاخره نماینده بازار تهران اومدم قم، چه کار کنیم؟ خب خدمت علما میرسیدیم، گفتیم استقبال میکردن، گفت حالا 50-60 تا رساله به ما بدین، دستور میدادن رساله به ما بدین. گفتن یه حاج آقا روح الله من از تازگی ها میخوام مرجع بشه و اینا، میخوای یه سر بزن. اومدیم دیدیم که اولا که خیلی تحویل نگرفت. برای چی اومدیم؟ آقا مثلا ما نماینده بازارت. خب که چی؟ همینیم نظر شما چی؟ چی نگفت؟ و بالاخره آخر سر گفته آقا رساله میخوام. گفتم بریم تو بازار هست بخوام. چون میگه من تن این یه جور دیگه، یه جنس دیگه هست. حالا من در زمینه که شاگرد اینا یک ذره نمیتونن، دست خودشون نیست. آخه خودنمایی یعنی اون رابطه عرشی قطع بشه؟ نمیتونه. کسی که مزه رابطه عرشی را چشیده است که نمیتونه که هر که در خانه ای سنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد. وقت اینایی که شاگردشون اینقدر مواظبن یه ذره خودشون بروز نکنه، یه مرتبه میان میگن شرق عالم برید و غرب عالم برید، غیر ما در هیچ جایی چی گیر نمیاد. اگه اینا را بفهمیم میفهمیم به خاطر همین ها باید پاچه میگن گرد پاشون را سربه چشم کنیم، برای این که دارن جلوه الهی را مدیریت میکنن در عالم عرض. مگه حق این تجلی نیست؟ این همون قصه از خدا میدونه. به هر صورت متن رو هم میخونیم، صفحه 132 این پاراگراف آخر میگه وقتی به مقام ائمه معرفت پیدا کرد، این اولین مسئله، و آنها را به عنوان مظاهر اسماء الهی شناختیم. انشاءالله اومدین با ما، یکی از وظایف عزیزان این باشه که بحثا را بعد یه کار کنن برای خودشون سلوکی کنن، هی قلب و باش آشنا کنن. اینا قبلا بحث شد به خصوص حتی همون جلسه، وقتی به مقام ائمه معرفت پیدا کرد و آنها را به عنوان مظاهر جامع اسماء الهی شناختی و قلب خود را متوجه آن مقام کردیم، دیگه بیش از این که از ما کاری نمیاد، که ما فقط میتونیم یک معرفتی پیدا کنیم کلی اجمالی و بعد ملکوتمون رو قلبمون رو در منظر قرار بدیم. حوصله کنیم، قلب خود را متوجه مقام نبودیم تا در سیر باطنی خود تحت تأثیر تجلی نور ولایت آنها قرار گیرد، به ابتدای راه رسیدیم. هیچی نمیشه با فقط راه پیدا شد، یعنی این دو مرحله که عرض کردم راه پیدا شد، دیگه بقیهش قصه ایست که حالا آروم آروم انشاءالله بشه من متذکر بشم و شما در خودتون باید احساس کنید. باید ما آرام آرام ظرفیت پذیرش آن نور را در خود ایجاد کنیم. هر چقدر آن نور در جان ما جا باز کند، خودش وسیله معرفی خودش می شود. تا کجا؟ تا به یقین، تا به یقین. ما چاره‌ای نداریم، یه مثال می زنیم اما دوباره باید به همین برگردیم. ببینید شما تو رجوع به قرآن چه کار می کنید؟ این آیه که وسط همین صفحه هست یه بار با هم بخونیم، آخر نیمه دوم این صفحه 133. قرآن به شما میگه که مردم، به خدا میگه نمیتونین بفهمین این قرآن از طرف خداست، الا اینجور افلا یتدبرون القرآن. آیا تدبر یعنی چه؟ یعنی رجوع عمیق. دبره یعنی پشت، یعنی بگوی این ظاهر آیات چه پشت و پنهانی داره، چه باطنی داره. میگه باید اینجور بشی، اگه اهل تدبر نیستی هیچ وقت این عروس به تو رخ نمی نمایاند. مگه نگفتم باید رونما بدیم؟ به قول فیض کاشانی رحمت الله میگه این رونمای این عروس تدبر است، عروس قرآن به تعبیر خودش. اینجا میگه افلا یتدبرون القرآن، آیا رو قرآن تدبر کردی؟ وقت گذاشتی دنبال کردی؟ دنبال کردی سعی کردی اون باطنش رو از کلمات بگیری؟ بعد دنبالش ولا کان من عند غیر الله. اگه این قرآن بعد از تدبر دقت کنی اگه از طرف غیر خدا بود لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا، تشتت آرا میدیدی، دوگانگی میدیدی. ببینید حالا وقتش اینجا نیست، این آیه رو که نمیخوام اینجا تفسیر کنی به لطف الهی، این آیه حرف ها داره. ولی شما ببینید اگر یک کسی بخواد یه مکتب ابداع کنه، این میبینیم که کلی باید انضباط بهش بدید. تقریبا هم شما نمیتونید، تقریبا که نه تحقیقا، غیر انبیا ببینید مثلا امثال جان لاک اینا رو شما ببینید، اینا مبدع تفکر دنیای مدرن. قبلش بیکن، تبعیت بیکن، کانت، ببخشید دکارت. شما از خود غربیا بپرسید، بحث کردن خودشون، خب نقد میکنند، این چندین تضاد و تشتت تو افکارشون پیدا میشه، طبیعی هم هست. حالا یکی میاد یه حرفایی میزنه که به قول خود دانشمندای جهان نه اینجور حرف زدن لا سابقه داشته است. هیچ کس نمیاد بگه اینجور حرف زدن مثلا تو کتابخونه‌های ایران یا روم بوده است، من لاحقه داره. یعنی بعد از قرآن مثلا امیرالمومنین که اینقدر با قرآن آشنان تونستن مثل قرآن حرف بزنن، این نهج البلاغه هیچ شباهت به قرآن داره؟ به قول آقای نه لا سابقه داره نه لاحقه. یک انسجام فوق‌العاده عجیب، به تعبیر علامه طباطبایی از توحید شروع می شود، به اخلاق و احکام و عقاید ختم می شود و دوباره به توحید ختم می شود. خب این حرفایی یست که خود قرآن می فرماد، این ادعا، این قرآن یک مقام یگانه داره. میگه یخت وقت صرفش کن، یواشش می انگار آره من حرفم اینجاست، من نمیدونم این آیه رو تفسیر کنم. شما میگم این روح این آیه میگه که آقا اگر با قرآن با دقت روبرو بشی آروم آروم میرسی به این که نه این یک حقیقت احدیست. خب حقیقت احدی از کی صادر میشه؟ فقط از حضرت احد، غیر احد که همه در کسرت هست. آیه عجیب. حالا اینا به این چه جهت عرض کردم؟ بعد از یه مدت با قرآن شما تو تجربه خودتون براحتی میرسید به این که یقین میکنید این احدیست، این احدیست، این نامه حضرت احد است. چطور که به عقیده رسید؟ رجوع ممتد، آروم آروم یقین پیدا کرد. این مسئله است، رجوع به اهل البیت دوباره از اول. حضرات معصومین حقیقت غیبی‌اند در جمال اشخاص، رجوع ما به اون حقیقت غیبی است در جمال سیرشون. بر همین شما وقتی میرین زیارت مولا الموحدین، اصلا تو زیارتش میخونین که چی؟ آقا نظر کنین به سر من. خودتون الحمدلله شعور برداشتید و رفتید اونجا که سر شما با اون حقیقت غیبی میتونه تماس بگیره. جسم شما که انک حضرت در رحلت و رفتن از این دنیا که باز حرمشون میتونین با نمیدونم نقره و طلا، این که رابطه نشد. اینا مظهر هست و اما سر است که اصالت داره. حاصل قضیه این که شما همینطور که نسبت به قرآن آروم آروم به یه یقین میرسیم. یقینی که من میگم یقین فکر و حصولی نیستا، یقین که قلب یک احاطه وحدانی در آیات میبینه، در سوره در واقع باید بگم. این حالت رو با رجوع ممتد به اهل البیت میرسید. خب میخواید تأکید من همین باشه که صفحه 134 سطر دومی نیست. و اگر این ارتباط برقرار شود، کدوم ارتباط؟ که اول معرفت، کجا رو دارم بحث میکنم؟ مقدمه صفحه 132 پاراگراف آخره، یادتون نره؟ حالا برمیگردیم به صفحه 134 سطر دوم. در پاراگراف آخر صفحه 132 گفتیم وقتی به مقام امام معرفت پیدا کردیم و آنها را به عنوان مظاهر اسماء الهی شناختیم و چی؟ و قلب را متوجه اون مقام کردیم. این که میگن کار داره، همین کار را داره. میگن آقا کار داره. خب به قول حضرت آیت الله حسنزاده، کشی که نفس باید کشی، باید هی آورد در معرض و ارتباط رو منتظر ما. صفحه 134 سطر دوم میگه و اگر این ارتباط برقرار شود، انسان به جایی میرسد که میبیند اگر قلب و جان و باطن این انسان ها در تصرف کامل حق نبود، محال بود چنین گفتاری به وسیله و دست بود بشری آنها صادر شود. این دیگه به عهده شماست که رجوع به اینا، تدبر در روایات، تدبر در سیره، یقین بدونید که به اینجا میرسید که نه، اینها در تصرف حضرت احد. به فرمایش اساتید بزرگ، جمال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد یا کفوان احد در تمام اهل البیت پیداست. اینا باید، این دیگه یه رجوع است که آدم بتونه جنبه وحدانی اینا رو ببینه. به نظر من یکی از کارهایی که دوستانتون میکنن و کار خوبیه، این امتداد ارتباط با روایات است. امتداد ارتباط با روایات و خیلی هم را دوری نمیخوام بریم. همین مثل همین اصول کافی، همین توحف و لغول، همین که ترجمه شده، همین جلد چندم وسائل و شیعه به توصیه آیت الله بهجت ترجمه شد، باب العشره ترجمه شد به نام جهاد با نفس. یعنی همین که انس توریه چیز عجیبی است، چون جنس خودمونه، جنس اون باطن ما، انگار قصه خودمون را دارن متذکر میشن. یه مدتی که وقت صرف میکنین ببینین، به فرمایش آیت الله بهجت فرموده بودن یک سال روز یه روایت بخونین، بعد از یک سال ببینین چقدر فرق کرده است. همین آقای مارتین لینکس میگه که شاگرده رفتن خدمت سید العلوی، گفتن آقا ما انگار چیزی فرقی نکردیم. گفت استاد فرمود اگر این احوالاتی که حالا بعد از 5-6 سال گیر آوردین روزی اول بدون داده بودن، در جا همدون مرده بودید، تحمل نداشتید. وقتی یواش یواش گاهی گیر میاد، اصلا طرف متوجه نیست که این احوالاتش با تصرف نور اهل البیت یه چیزی دیگه شده. قبلا دلش میخواست دروغ بگه، حالا اصلا متنفر از دروغ گفتن. خب این چیزی نیست، دروغ نگفتن یعنی رجوع به اصدق هستی، یعنی حضرت حق مثال است. حالا خب اینجا پس متن اینه، تا آنجا که انسان حیرت می کند که مگر می شود انسانی شروع به سخن گفتن بکند و بدون هیچ یاد داشتی کلماتی از زبان آنها جاری شود که ما اون سخنان را به عنوان دعای جوشن کبیر داریم. خب این دعای جوشن کبیر، این صحیح، این کتاب مثلا ابو حمزه، این زیارت شیر امنایی که داریم دیگه، هر کدومش جای خودش، فرمایشات حضرت سعید و شهدا در منا، یعنی اینا رو ساده که نمیگذارید الحمدلله. جز این است که خوب دقت کنیم به این عرضم، تو اون کتاب شرح اسما اینا بهتر خدمت عزیزان داشتیم، ببینید قلب باید با یک حقیقت وحدانی اول آشنا بشه، یک، بعد ظرف تفصیل اون مقام وحدانی به هزار اسم بیاد تو قلبش، بعد الفاظش تحت تأثیر تربیت اون تجلیات هزارگانه بشه دعای جاشن کبیر. دعای جاشن کبیر که اینجوری کسی فکر کنه این حرفا بچه گونه است، کسی نمیفهمه چه خبره. گاهی من حیرت میکنم چطوری میشه یه روح اینجور تحت تأثیر ملکوت قرار بگیره و این دعای ابو حمزه ازش صادر بشه. یعنی میگه میشه بشه به این راحتی ها اینو درک کنه؟ خب عرضم اینجاست، خب حالا شما یه همچی ارتباطی با این انسانهای ملکوتی باید پیدا کنید. متنا با هم میخونیم، اینجا شکل میخونیم: چگونه انتظار داریم متوجه نور باطنی و قدسی ائمه شویم در حالی که فرصتی برای تدبر در سخنان و ادعیه آنها نگذاشتیم؟ خب این که وقتی فهمیدیم عظمت خیلی بالاست، خب روحمونو با این قضیه انس میدیم. متن ادامه میدم، این پاراگراف آخر صفحه 134: همانطور که قرآن قصه و زبان فطرت ماست، اهل البیت هم خود گمشده ما هستند، آن خود عالیه‌ای که در همه زندگی به دنبال آن هستیم. لذاست که گفت چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. اگه با من با حوصله بیاید من این پاراگراف صفحه 135 یه خود شرح بدم، انشالله میتونم به لطف الهی اون چه در مکنون روحمس ارائه بدم. مسئله این گونه است که انسان پس از مدتی تماس با گفتار و رفتار این خانواده هر دوش آرام آرام خود گم شده و آرمانی خود را در آنها می‌یابد و احوالی را که باید پیدا کند به کمک ارتباط ولایی با آنها پیدا می‌کند و متوجه می‌شود آن شخصیتی که باید در نهایت به آن برسد همین‌ها هستند. چطوری شد؟ اینا رو که می‌شناسید، در همون زیارت جامعه هم میخونین که میگون که خداوند شما را، شما اهل البیت را به همه موجودات شناسونده است. هیچ نبی و ولی و فاسقی و مؤمنی و شیئی نیست الا عرفکم الله. خدا، حالا من مضمونش دارم میگم که یعنی اول باید متوجه بشیم حقیقت عالم مخلوق رو هر مخلوقی میشناسه. بحث یعنی شما مخلوق این دیگه، مخلوق عالی ترین شکل مخلوقیتش رو در ذات خودش میشناسه. عالی ترین شکل مخلوقیت چیه؟ امام معصوم. اینه که به همین دلیل و دلایل دیگه داریم، زیاد دلیل داریم، هر انسانی قلبش میشناسد اون مقام عالیه ی انسان کامل را. خب حالا باید چه کار کنه؟ باید رجوعش به اون بندازه. رجوعش اگه به اون بندازه، میگیم در ذیل ولایت اون قرار گرفت، اون امام قرار گرفت. متوجه میشود آن شخصیتی که باید در نهایت به آن برسد همین ها هستند و آن محبوبی که باید بگزیند همین هایند. ولذا وقتی میگویم، اماما میگن چی؟ میگن اگه میخوای تحت تأثیر نور ولایی امام قرار بگیری باید این خصوصیات داشته باشی. که خیلی راحت، هرگز به مثلا در روایت داریم چی؟ هرگز به ولایت ما نمیرسن مگر اینکه اینجوری فکر کنه یا اینجوری عمل کنه. آدم میگه چشم، با تمام وجود میگه که باشه هرچه تو گویی بشوم. مولوی خب اهل این چیزا شدیدن بوده است، ارتباط داشته است و حالا اینا رو که خودتون بلدین، از این سواد مواده که ما داریم هزار برابر بیشتر بلد است، اما میبینید یه چیزی نداره. همین جلسه هم که من و شما اینجا نشستیم و فیلمون هوای هندستون ولایت میکنه، از نام بدون چقدر گریه کرده است و نشد. خب بالاخره شد دیگه، اون چه که باید بعد از انتظار زیاد شد. حالا ببینید یه جدره قنگه، در واقع سیر از کسرت شخصیت به وحدت شخصیت، تعبیر نگاه کنید، یعنی آدم گاهی هزار جاست، هزار آرزو و هزار جا. به قول آگوستینوس میگه موهای تن آدمی را میتوان اندازه گرفت ولی آرزوهای آدم را نمیشه. حالا من موهای تن را چطوری؟ نگاه آگوستینوس میخواست اندازه بگیر. حاصل قضیه این که این آدم این همه پر کسرت، حالا یهو در زیل ولایت انسان کل که عین وحدت حقی حقیقی است در موطن مخلوق، چی میشه؟ میگه زین دو هزارون من و ما، ای عجبا من چه منم. میگه این همه آدم، این کسرت کجا بوده؟ گوش بن عربده را، دست مده بر دهنم. میگه تمام جان من طلب رجوع به یک انسان کل داره تا بتونم وحدت خودم رو پیدا کنم. دست من بر دهنم یعنی این رجوع اما مانع نشو، زان که دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود، گر تروی در تروم، گر حزنی در حزنم. رجوع به ولی الله را داره میگه، در حزن یعنی همون حزنی که تلخ کنی تلخ شود، لطف کنی لطف شود. با تو خوشم ای صنم لب شکر خوش ذقنم. رابطه مولا و ولی متولا علیه، اصل توی من چه کستم، آینه ای در کف تو، هرچه نمایی بشوم آینه ممتحنه. آینه ممتحنه یعنی آینه را هرچی بریزین توش همونه، هیچی از خودش نداره. هرچه تو اصل توی من چه کستم، آینه ای در کف تو، هرچه نمایی بشوم آینه ممتحنم. تو به صفت، تو به صفت، آخرش باید این رابطه را پیدا کرد. تو به صفت سرو چمن، من به صفت سایه تو، چون که شدم سایه گل، پهلوی گل خیمه زنم. معل معلی ابن ابی طالب دارید فرمودن هر کس محبت ما رو داشت با ماست، چون که شدم سایه گل، پهلوی تو خیمه زنم. بحث شد اینا با که جنس این عجیبه که اگر سیر خوبی ولایی پیدا کرد، مولا علی یعنی انسان با ولیش یه نحوه یگانگی پیدا میکنه. بی تو اگر به این نکته، بی تو اگر گل شکنم، خار شود در کفم. برم کتاب بخونم، برم قرآن بخونم، قرآن منهای اهل البیت لعنت میکنه. بی تو اگر گل شکنم، خار شود در کف من، ور همه خارم ز تو من، جمله گل یا سمنه. همطور هست یا نه؟ خودشون گفتن، گفتن به ما که رجوع کنید، خب اخلاق خبیثتون حسنه میشه. ای که تو شاه چمنی، سیر کنه صد چمنی، یعنی سیرم میدی. مگه مولا کارش این نیست؟ ای که تو شاه چمنی، سیر کنه صد چمنی، چشم و دلم سیر کنی، سخره این خان بشوم. یعنی میگه اگه بتونی کمکم کنی که من از این عالم بگذرم، این عالم رو مسخره کنم، کعبه تو آمد سوی من، جانه به کعبه نروم. ماه من آمد به زمین، قاصده کیوان نشوم. در روایت مگه نداریم که اگر کعبه بی امام را طواف کنید، مثل خرانت که دور آسیاب میگردن از امام باقر. یعنی اینقدر عجیبه، شاه منی، شاه زمینی و زمان، همچو خرد فاش و نهان، پیش تو ای جان و جهان، جمله چرا جان نشوم. رجوع ملکوتی، هر نفسی تازه ترم، کثر روزن بپرم، چون که بهارم تو شهی، حالا که تو شاه ولایت بهار منی، باغ تو هم شاخ ترم، یعنی اصلا من محل ظهور انوار تو هم و در تبعیت کامل تو هم شاخ تر. چون که تو این میر مرا، در بر خود گیر مرا، خاک تو باد و کلهم، دست تو باد و کمرم. یعنی هیچ چیز جز نظر مولا بر آدم میان نباشه. چون که تو دست شفقت بر سر ما داشته ای، نیست عجب گزد شرف بگذرد از چرخ سرم. یعنی کجا بره؟ چون که تو دست شفقت بر سر ما داشته ای، نیست عجب کر گزد شرف بگذرد از چرخ سرم. تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم، نیز شوم نیز شوم تا بر جانان برسم. شرطش اینه و اینا رو بحثش اینجا نمیتونیم بکنیم. یعنی تا به فنای از خود نشد انسان، به ولای امیرالمومنین باقی نمیشه دیگه. نیز شوم نیز شوم تا بر جانان بشوم. خوش شده ام، خوش 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 یعنی خوبی، خوش شده ام خوش شده ام، پاره آتش شده ام، خانه بسوزم بروم، تا به بیابان برسم، خاک شوم خاک شوم، تازه تو سرسبز شوم، آب شوم سجده کنان، تا به گلستان برسم، آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد. حالا هم تو دیگه جمعش کنیم که تا یک نحوه یگانگی در خودت ایجاد نکنی، هنوز روح در کسرات است که نمیتونی ارتباط برقرار کنی. آن شه موزون جهان، یعنی در مقام توحید مطلق علوی، آن شه موزون جهان تا عاشق موزون طلبد. شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسد. یعنی باید خودت از ناخالصی ها درری تا بتونن بکشنده دیگه. این آخرینه دقت کنید، هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا. قبوله؟ هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا، من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. خدا انشالله به نور خودش طلب رجوع به حق را و فقر و نیاز به نظر مولا رو در ما بیش از پیش شدید بگردانه. صلی الله علی محمد.